أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در علامیت اعتراض برای حقیقت و استعلام وضع بر اساس اعتراض بود که دو بیان در رابطه با این قضیه بیان شد که یکی مبتنی بود بر اینکه اعتراض و شیوع استعمال لفظ ولو با قرینه دلیل بر وضعه که بیان مرحوم آقای بروجردی و محقق ایروانی و شاید منظور مرحوم آخوند هم همین بود، و بیان دوم برای اعتراض این بود که شیوع استعمال در موارد قرینه محتمله برای نفی قرینیت و اثبات این که دلالت بر اساس حق لفظه دلیل بر وضع قرار گرفت که بیان دوم بود. بحث منتهی میشه به بیان سوم که در کلام مرحوم صدر به حسب اون چه مقرر ایشون ذکر کرده آمده، و اون این که شیوع استعمال لفظ مجرد از قرینه دلیل بر وضعه. یعنی اگر دیدیم لفظی به صورت شایع و کثیر و متعدد استعمال لفظی رو در معنا با علم به عدم احتفاف کلام و لفظ به قرینه‌ای، هر نوع قرینه ای، این دلیل بر وضع اون لفظ بر اون معناست. چرا که ولو استعمال لفظ مجرد از قرینه در معنای مجازی غلط نیست، صحیحه، اما رویه نیست، شایع دیگه نیست، شیوع منفک که از حقیقت نیست. اگر لفظی به صورت مجرد از قرینه در معنای استعمال شد، مجرد استعمال اهم از حقیقته، و لذا گفته شده در رد سید مرتضی که استعمال اهم از حقیقت و مجازه. ولی شیوع استعمال لفظ مجرد از قرینه این اهم از حقیقت نیست، بلکه منفک از حقیقت نیست، چون نهایت چیزی که از استعمال لفظ در معنای مجازی غلط نیست، اما به صورت رویه و عادت عام نخواهد بود. فرض این قرینیت خاص منتفی قطعا، یعنی می دانیم قرینه خاصی وجود نداره، لفظ مجرد از قرینه است، در کلام ایشان این مفروضه، و احتمال قرینیت مقام خاص منتفیه. اگر لفظ استعمال شد و علم به اراده معنایی پیدا شد از اون لفظ با قرائن منفصلهی که این قرائن تفهیم نبود، مثلا امر کرده بود یک ماه پیش، قضیه هم تمام شده بود، ما الان فهمیدیم منظور او از اون امر وجوب بوده، با این قرینه ما نخواستیم اون فهم وجوب رو از اون امر بر مأمور درست کنیم، بگیم که خب شاید اون مأمور بر اساس این قرینه امروز فهمیده. چون احتمال نداره که قرینه متأخر یک ماه برای تفهیم معنا قابل اعتماد نیست. یه ماه پیش مولا چیزی از عبد خواسته، امتثال هم مربوط به یه ماه پیشه، امروز بعد از یک ماه فهمیدیم امری که گفته یعنی وجوب، ما فهمیدیم نه اینکه مأمور. خود اون عبد هرچی نمیدونه ما به چی فهمیده، ما بعد از یک ماه فهمیدیم منظور از او از امر مجرده از قرینه وجوب بوده. اعتماد اون آمر و مولا در مقام تفهیم بر این قرینه حتما نمیتونه باشه، ولی نتیجتا اینه که من دانستم که امر رو در وجوب قبلا استعمال کرده بدون این که اعتماد کرده باشه در افاده وجوبش بر این قرینه ای که من به واسطه اون قرینه فهمیدم امر مولا منظور ازش وجوب بود. خب در این صورت استعمال غلط نیست اگر امر مجاز در وجوب هم باشه، چون استعمال لفظ در معنای مجازی غلط نیست، اما استعمال لفظ در معنای مجازی و مجرد از قرینه یک بار دو بار اما به صورت شایع که انه این معنا رویه نیست. از رویه بودن استعمال امر در وجوب در فرض تجرد امر از قرینه وضع امر برای وجوب فهمیده میشه.
چرا غلط
نیست؟ غلط نیست. منتها شما فوقش بدید که غلط نیست، منتها کلام اینه که این استعمالی که شده مولا نمیتونه اتکال بکنه در مقام تفهیم بر این لفظ مجرد در تفهیم معنای مجازی، ولی نمیتونه اتکال بکنه امرون غلط بودن امرون آخر.
توی آجا بحث نقص نظریه تعهدشون اونجا یادمه که میگفتش که میتونه قرینه نیاره تو مجاز فقط اجمال و این که
همینجا همین گفته دیگه، چون ممکنه اجمالگویی اینجا کرده، حالا تعبیری که اینجا وجود داره، ولی اجمال رویه نیست. دایی بر استعمالات بحث اجمال ممکنه غرض احیانی باشه، اما اجمال رویه در استعمال نیست. یعنی منظور عام در استعمال اجمال گویی نیست. این
اجمال نمیشه، مجاز که غرض نداشته باشه هم به معنای حقیقی میشه،
ولی خب منظور او که نبوده. به هر حال اینو ایشون اینجا معنا آورده و گفته که مثلا منتهی که انو موجب حکایت از اون معنا به صورت مبین نیست، از همون معنای به اصطلاح مجازی. حالا اون مجاز مشهور این که احتمالش مساوی با مجاز مشهور اگر در حدی باشه که مستغنی از قرینه باشه که دیگه اسمشو نگید مجاز مشهور، میشه حقیقت. این فرمایشه ایشون. عرض ما به ایشون اینه که من احتمال میدم مقرر اینجا کلام خود مرحوم آی صدر رو خوب نتونسته تلقی کنه، چون اون که ظاهر در این مقدار ظاهر کلام مقرر از کلام آی صدره خب اشکال جدی و روشنی برش وارده. با اون این که شما میگید که شیوع استعمال دلیل بر حقیقته، در حالی که اگر بنا بشه لفظ مجرد از قرینه استعمال شد در یک معنایی برای کشف حقیقت بودن نیاز به شیوع نداره. اگر یک استعمال شما دیدید که متکلم در مقام تفهیم اکتفا کرده به لفظ و بدون قرینه تفهیم معنایی مقصود او بوده، این حاکی از اینه که این لفظ رو مجرد از قرینه وافیه به دلالت میدیده که لفظ رو به مجرد از با تجرد از قرینه در تفهیم معنا به کار گرفته.
اطراد
نمی کنم یه نفر این یه نفر یعنی این یه نفر داره میگه این لفظ وضع برای معنا شده. خب اگر بناست این یه نفر، این یه نفر میشه مثل من یه نفر. خب چطور شد شما اگر به نظر خودم لفظ وضع بر معنایی داشت با تبادر شخصی، شما میگفتید که اصل تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعیه؟ چه فرق میکنه؟ آخه من واسط که ایشون که قائل به اطمینان نشد، گفت اصل تطابق اصل اقلائیه که گفتیم حرف بعیدی نیست. یعنی اگر بنا شد تبادر شخصی برای من بود، ایشون فرمود یه اصل اقلائی و تعبدی به تطابق بین این تبادر شخصی و تبادر نوعی وجود داره. حالا اگر بنا شد به جای اینکه خودم، دیگری داره یه تبادری رو داره ادعا میکنه دیگه، فهمش غلطه، یعنی تبادر شخصیه. فرد اینه که لفظ رو مجرده از قرینه داره یه معنای ازش میفهمه که اکتفا میکنه در مقام محاوره و تفهیم به اون لفظ. آخه اون یه نفر بنا شد که یه اصالت تطابق هم کنار اون یه نفر همیشه هست. اگر بنا بشه من یا دیگری تبادر شخصی رو نسبت به لفظی داشته باشیم، اون کسی که در مقام محاور اکتفا میکنه به این لفظ مجرد از قرینه در مقام تفهیم مقصود خودش، لا محاله این لفظ متبادر از این لفظ، اون معناییه که داره لفظ رو در مقام تفهیم اون معنا به کار میگیره، و الا با اعتراف به این که این لفظ حاوی این معنا و وافیه به دلالت بر این معنا نیست که این لفظ به کار نمیگیره. یک استعمال هم اگر ما داشتیم کافیه بر استعلام عقیده. پس چرا شیوع استعمال ها رو وایسن؟ من تقریر کردم حرف ایشونه. در مقام تفهیم اگر لفظ رو که وضع برای معنایی داره به کار بگیره در تفهیم معنای مجازی بدون قرینه، یک بارش هم در مقام تفهیم درست نیست این کارو بکنه. نمیگیم لفظ غلطه، در مقام تفهیم این کار درستی نیست. نه اینکه لفظ استعمالش غلطه، لفظ استعمالش لغتا صحیحه، اما صحیح نیست این استعمال صحیح رو به کار گرفتن بر تفهیم معنا. غلط اینه که دیت بگید منظورتون زید باشه، این میشه غلط. مجازم وزن نشده، میدونم اون وزن نشده، اینجا وزن، اینجا نیاز به وزن نداریم، مجاز نه بر چیز دیگه وزن نشده و وزن شده و معنای حقیقی معنای مجازیش هم اینه، منتها لغوی یا اغلا اجازه نمیدن در تفهیم معنای مجازی با تجرد از قرینه لفظ رو استعمال کردن. اجازه نمیدن نه اینکه غلطه، یعنی در تفهیم اکتفای به لفظ نباید کرد به لفظ مجرد از قرینه. خلاف روش اغلاییه، نه اینکه غلط استعمال. میان استعمالت استعمال لغوی درستی هست، اما مقام تفهیمت مقام بدیه. تو در مقام تفهیم باید قرینه رو کنارش افاده کنی، ولو استعمالت غلط نیست، اما این استعمال ناغلط بر تفهیم غلطه. تفهیم این معنای مجازی بدون قرینه بیجاست. پس بنابراین اگر منظور شما یا مرموهای سر این معناست که از شیوع استعمال لفظ مجرد از قرینه میخواید کشف بکنید وضع لفظ رو، ما برای این جهت نیاز به شیوع استعمال نداریم، یک استعمال هم بس. دیدیم لفظ مجرد از قرینه استعمال کرده و منظورش یه معنایی بوده که نمیدونیم اون معنا معنای حقیقی یا مجازی. خب خب این اگر در مقام محاوره و تفهیم اکتفا کرده در تفهیم معنای خاص به این لفظ مجرد از قرینه، معلوم میشه این لفظ وافیه به معنا میبینه، یعنی کار غلطی نکرده، ولو استعمال لفظ در معنای مجازی بدون قرینه استعمال غلطی نیست، اما کار غلطیه. از قبیل استعمال دید نیست، اما هر استعمال صحیحی در مقام تفهیم مجاز نیست. استعمال صحیح غیر مجاز هم داریم. پس بنابراین یا من مواصل اینی که شما شیوع و اعتراض رو بخوای دلیل و قرار بدی، این من ضم الحجر الى جنب الانسان دیگه، چرا برای اعتراض شما موضوعیت قائل میشید؟ بله با اعتراض حقیقت منکشف میشه، اما نه به نقطه اعتراض بلکه به نقطه جزء اعتراض که عبارت از استعمال واحد. احتمال میدم منظور مرموان صد مطلب دیگری بوده که حالا اگر این هم نبوده میتونه این وجه تقریر دیگری از اعتراض باشه، میشه بیان چهارم. و اون این که استعمال لفظ مجرد از قرینه در مقام استعمال ممکنه گاهی وقتا اصلا مقصود به استعمال تفهیم نباشه، بخواد یک لفظی رو گفته باشه ولو فهم مخاطب از این استعمال یه معناییه، ولیکن اون معنای فهم مفهوم او مقصود به تفهیم اصلا نیست. ولی همین مقدار که ذهن اون رو این مشغول بکنه همین مقدار برای او کافیه، نه اینکه در مقام محاوره خواسته تفهیم بکنه اون معنا رو تا گفته بشه با یک استعمال هم کافیه، نه اصلا ممکنه لفظ رو گفته اراده کرده یک معنای مجازی که مخاطب نمیفهمه، چون مقصودش الان فهم اون معنای مجازی نیست، فعلا مقصود او اینه که مخاطب با همون معنای حقیقی که از این لفظ میفهمه با همون سرگرم باشه. بعد با قرینه ما فهمیدیم که این آقا منظورش از این لفظ معنای مجازی بود، بدون اینکه منظور او فهم معنای مجازی توسط مخاطب باشه، بلکه میدونیم مراد او از این لفظ معنای مجازی بوده، یعنی من این معنا بوده. اگر منظور تفهیم اون معنا بوده با یک استعمالم باید محقق بشه، ولی میدونیم منظور او تفهیم اون معنا نبوده. یعنی استعمال میتونه اینجوری باشه، میدان برای اون که دانستیم منظور اون تفهیم اون معنا نبوده. خب مقام تفهیم نبوده، ذهن مخاطب میره سراغ چی؟ معنای حقیقی. این معنای استعمالی که فرض شد اگر مجازی باشه ذهن مخاطب سراغ این معنا اصلا نمیره. فرض اینه که لفظ مجرد از قرینه گفته و این معنایی که نمیدونیم حقیقت یا مجازم هست منظورش بوده ولی مقصود به تفهیمش نبوده. اگر یک مورد استعمال اینجوری محقق شد کشف از حقیقت نمی کنه که این معنای غیر مقصود به تفهیم معنای حقیقی باشه، چون ممکنه لفظ رو به کار گرفته غرضش حاصل می شده به این که معنای دیگری رو بفهمه، این معنایی رو که منظور منه طرف نفهمه، ولی اگر 10 مورد دیدیم اینجوری استعمال کرده، 10 مورد لفظی رو استعمال کرده در یک معنایی، بگیم در تمام این 10 مورد منظورش این بوده که اون مخاطبش، منظورش فهم این معنای مقصود او نبوده، بلکه مقصود متکلم این بوده که ذهن او ولو درگیر یک معنای حقیقی خودش بشه، معنای غیر مقصود از لب. این خلاف اصله. این که های فرد میگه اجمال خلاف اصله یعنی این، نه اجمال منظور این که لفظ مجمل قرار بگیره، لفظ در دوران ام بین حقیقت و مجاز مجمل قرار نمیگیره، لفظی که استعمال شد مجرد از قرینه ذهن میره سراغ معنای حقیقیش. اگر شما دیدی لفظی شایع و متکرر استعمال شده در معنایی به این که مقصود متکلم از اون لفظ اون معنا بوده، نمیدانیم این معنا مقصود به تفهیم بوده یا مقصود به تفهیم نبوده بلکه مقصود اجمال فعلا بوده، این اجمال خلاف اصله. یعنی از تکرر استعمال میفهمیم که این معنا معنای مقصود به تفهیمه، چون اجمالگویی و عدم قصد تفهیم به لفظ خلاف اصل عقلاییه. خلاف اصل، یک بارش اشکال نداره، نه یک بار، یعنی یک بار من لفظ رو استعمال بکنم در یک معنایی که گویایی اون معنا رو نداره، چون مقصودم تفهیم کردن فعلا نیست. نمیخوام تفهیم بکنم، چون غرضم همین مقدار اجمالگوییه که طرف مقصود منو اصلا نفهمه، اون مقصود حقیقی منو میخوام نفهمه، این اشکال نداره. اما روز و شب لفظ رو استعمال بکنم و مقصود من از استعمال این باشه که مخاطب من نفهمه، این خلاف است. من گمان میکنم مرحوم آقای سعد منظورش این بوده و مقرر نتونسته تلقی کنه منظور مرحوم آقای سعد رو، و الا عرض کردم یک بار اگر قصد او تفهیم باشه، استعمال یک بار لفظ مجرد از قرینه حاکی از وضعه، ولی اگر بنا شد استعمال کرده لفظ رو، نمیدونیم مقصودش تفهیم بوده یا مقصودش تفهیم نبوده، فعلا مقصودش این بوده که ذهن طرف یه درگیر بشه ولو ذهن میره سراغ معنای حقیقی، و این معنای مقصود متکلم رو مخاطب نمیفهمه، نمیفهمه، نه اینکه لفظ رو مجمل میفهمه، از لفظ معنایی رو که متکلم اراده کرده نمیفهمه، و متکلمم مقصودش اینه که این لفظ رو گفتم، این معنا رو که اراده کردم میخوام که مخاطبم این معنا رو نفهمه. مثل چی؟ مثل موارد نه مثل موارد توریه. اصلا من قصد میکنم یه معنایی رو، میخوام اصلا اون طرف اون معنای توریه منو نفهمه. وقتی که دارم میگم شر الناس من بنته فی بیته، نمیخوام اون طرف بفهمه که منظور من کیه که تا نتیجه این بشه که خونم مباح بشه برای او. معنای درستی رو اراده میکنم که میخوام اون معنای درست رو او نفهمه، و بعد با یه قرینه معلوم شد که من یه معنای درستی رو که میخواستم طرف نفهمه اونو اراده کردم. حالا در مورد توریه مجاز داده نیست باشه، اما اینجا فرض اینه من اگر لفظی رو استعمال کردم در یه معنایی که لفظ وافی به دلالت بر اون مجرد از قرینه نیست، به رحمی که مجازه، اشکال نداره. یه بار من لفظ استعمال کردم چون مقصود من اصلا افهام نبود، مقصود من اصلا از عدم فهم طرف بود، یه بار اشکال نداره، دو بار اشکال نداره. اما بگم ده استعمال کردم، در هر ده استعمال مقصودم این بوده مخاطب حرف منو نفهمه، مقصود استعمالی منو نفهمه، این خلاف اصل عقلاییه. چون اصل عقلایی در وضع و لغات و استعمالات اینه که به قصد تفهیم معنا شکل میگیره. شما که میگید اصل این چه اصلیه، اصل اینه که وقتی لفظ رو به کار میبرن، عقلا هدفشون از استعمال در مقام محاوره تفهیمه.
اول هم قرارتون تفهیمه، نمیگیم ممکن نیست، ولی اگه یه جمله به شما بدن یه معنی رو بفهمید، میگین اصل اوغله بریم که این معنی
اصل اینه، ولیکن کلام اینه که این اصل اوغلایی برای کشف حقیقت کافی نیست. این اصل اوغلایی برای این کافیه که اگر لفظی در یه معنای استعمال شد، نمیدونم منظور مسخره و استهزاء یا تفهیم، اصل تفهیمه، ولیکن در مقام استعلام حقیقت این اصل کافی نیست. یعنی اگر ندونم، دانستم یک معنایی منظور از این لفظ بود، لفظ مجرد از قرینه، اگر این مقدار رو من دانستم، نمیتونم بگم این لفظ حقیقت در این معناست. چرا؟ برای اینکه شاید مجاز در این معنا باشه. ولو لفظ در مقام تفهیم مجرد از قرینه نمیتونه این معنا رو تفهیم کنه، اما من میتونم یه جای هدفم تفهیم نباشه، اشکال نداره. ولو اگر قرینه اقامه نکردم، لفظ رو حمل میکنن بر تفهیم همون معنایی که از لفظ فهمیده میشه، بسیار خوب. اما شما نمیتونید با یک استعمال که با اصل عقلایی حمل میشه بر تفهیم یک معنایی که مقصود من نبود، نمیتونید بگید اون معنای مقصود من حقیقته. کی میتونید بگید اون معنای مقصود به تفهیم من حقیقته؟ اون جایی که لفظ رو شایعاً من در این معنا استعمال کردم. اگر به شیوع این لفظ رو در این معنا استعمال کردم، این که گفته بشه در تمام این موارد و کثیر و شیوع منظور اجمالگویی به این معنایی که عرض کردم بوده، این خلاف اصل عقلایی که اصل بنای تکلم بر تفهیم بودنه و بنای تکلم بر اجمالگویی به معنای نفهمیدن معنا، غرضی دارم در این که معنای قصدی من رو مخاطب نفهمه، این خلاف اصله. و لذا با تکرر استعمال جزم پیدا می شود به این که معنای مقصود به استعمال مقصود به تفهیم هم هست. یعنی با این اطراد کشف میشه که استعمالات بدائی تفهیمه، نه استعمالات بدائی اجمال و نفهمیدن. از اطراد این کشف میشه، نه از صرف یک استعمال. چون اشکال نداره یک مورد استعمال غرض لغتگویی باشه، نفهمیدن طرف باشه، اما شیوع استعمال به دایی لغتگویی خلاف اصله. اگر منظور ایشون دیروز این عبارت ایشون بر من خوندن، یه عبارت ایشونن، ولی حالا من یه از دقت نکردم منظور ایشون از این عبارت باشه، ولی اون مطلبی رو که آقای هاشمی نقل میکنه، اونی که آقای هاشمی نقل میکنه این نیست.
اونجا اونجا یه مشکلی هست، این که ما مخواهیم اعتراض استعمال رو در السنه افراد مختلف ببینیم، در یه نفر واحد بگیم تو همه استعمالاتش بستش اجمال گوییه، ولی این خلاف است. اما ما میخوایم اینو در کلام این و اون رو
این درسته اشکالی میشه. شما کلام اینه که شما یه استعمال از زید، یه استعمال از امر، یه استعمال از وقت، اعتراض به این معنا رو دیگه نمیتونید.
شرط
اعتراض، اون اعتراضی که به داعی تفهیم بودن بخواد ازش کشف بشه، از استعمالات متعدد شخص واحد این معنا. و اما اینکه هر نفری یک استعمال بشه، شاید همون مورد قصد عدم تفهیمی اون بوده به دست شما افتاده.
ده
تا علامه
مختلف همه
مخاطب
توحیه
کنه، یه دست
ما احتمالش در حد
1%. خب ما 10 تا روایت داریم در باب تحیه امام اومده الفاظ رو بیان کرده، 10 مورد روایت داریم.
خب
این خودی با روایت دیگه مخالف. خب این خودش ما در این بحث این الان امام مقصودش تفهیم ما نبوده، اما خب عمرن سوال کردن از امام اهل سنت، ایشون بر اساس جواب اونها جواب داره یا تحقیق کرده.
خب
اینا رو ما اجمال گویی بعدش هم کنیم چیکار کنیم؟
تغییر هست دیگه. نه اصلا لازم نیست اجمال گویی. تغییر هست لفظ معنای مشخصی هم داره، اما امام به داعی حفظ نفس خودش و شیعهش لفظ رو در معنای حقیقیش هم استعمال کرده، نه به داعی جد و بیان حکم واقعی، بلکه به داعی تغییر.
خب بر اساس همینی که الان شما فرمودید مقصود تفهیم ما نبود، این نمیخواسته حکم ما بفهمید.
درسته،
یعنی بر اساس همین میشه. البته شیوع هم داره، 10 تا 15 تا داره، اما اجمالیه
این نه. در عموم یه تقیه در نماز، یه تقیه در وضوع، یه تقیه در صوم، اینا منظور از اعتراض این که نیست. منظور اینه که امام علیه السلام یک قضیه رو، یک لفظ رو، مثلا در باب وضوع 10 جا به کار گرفته، منظورش در تمام این 10 جا تقیه بوده. این خلاف اصل عقلاییه. اینکه اصل عدم تقیه که توی یه موردش هم شک داشته باشیم از عدم تقیه است، اما استعلام حقیقت بودن که امام لفظ رو به کار گرفته، آیا وضع بر این معنای مقصود به تفهیمش داره یا نه؟ کلام اینه که اگر امام مکرر این لفظ رو به کار گرفته و دانستیم معنا با تجرد از قرینه و معنا رو دانستیم، معلوم میشه امام در تفهیم این معنا این لفظ رو کافی میداند، ولذا این میشه همین اعتراضی که ما میخواییم. ولی اگر دیدید یه جا امام استعمال کرده یه لفظی رو در یه معنایی، امیرالمومنین استعمال کرده، امام صادق هم فرموده آقا این لفظ منظورش این معنا بوده، شما نمیتونید از این استعمال کشف حقیقت بکنید. چرا؟ ولی که استعمال مجازی هم اینجا مشکلی نداره، چون شاید امیرالمومنین لفظ در این معنا فرموده در مقام تفهیم این معنا نبوده، میخواسته لفظ رو بگه تا بعدا نوش امام صادق بیاد مقصود تفهیمیش رو بیان کنه. مردم زمان امیرالمومنین از لفظ یه چیز دیگه ای میفهمیدن و بفهمن. هست دیگه روایات متعددی هست که حضرت یه کلامی رو فرموده، بعد امام صادق میفرماد منظور جدم اینه، در حالی که ما از اون لفظ اون معنا رو نمیفهمیم. میدونم اصل میگه به غرض تفهیم بوده، ولیکن ولذا از که این میگه به غرض تفهیم بوده، اگر ما اون معنای به اصطلاح حقیقی لفظ رو بدانیم دیگه احتمال تقیه و احتمال استهزاء اینا رو نفی میکنیم، اما در مقام استعلام حقیقت این از کافیه؟ نه، وشش اینه که به غرض تفهیم میدونم به غرض تفهیم بوده، اما اولا نمیگن که الا ولابد شما میتونید کشف حقیقت هم با این بکنید. شما میتونید بگید اینجا تقیه نبوده، به غرض تفهیم بوده. خب به غرض تفهیم بوده معناش این نیست که الا ولابد این لفظ الا ولابد وضع بر این معنا داشته باشه.
به غرض تفهیم
این معنی فهمید؟ نه، فرض اینه که شما تفهیم بودنش رو اونجا متوجه نشدید، چون که فرض اینه با قرینه متأخر فهمیدید که اون لفظ مجرد از اون قرینه استعمال در اون معنا شده. اگر فهمیدید که در تفهیم اون معنا هم به کار گرفته شده، این که همونی بود که گفتیم با یک استعمال هم کشف حقیقت میشه. ولیکن ما نمیدونیم آیا تفهیم اون معنا با اون استعمال مقصود بوده یا نه، اینو که ما نمیدونیم. اصل میگه اونی که استعمال کرده به غرض تفهیم استعمال کرده، خب این اثبات نمی کنه که الا برابود اون معنای مقصود به استعمال مقصود تفهیمی باشه تا بخواد کاشف از وضع باشه. به نظر میاد این معنای رابع از اعتراضم معنای صحیحیه. به این بیانی که عرض کردم گفتید آیه عبدالسات داره عبارتیش اینه، این دفعه بخونید
عبارتشون طولانی، ولی اون آخرش که ایشون بحث اجماع رو مطرح میکنه مسلمان که ممکنه اینا قرارشون اجماع بوده باشه و قرینه این اصلا کردن میگن ولی احتمال افتانی، یعنی همین احتمالی که قرار اجماع باشه منفی اون اقلایی هم به اعتبار ان اجماع و این کان امرن قد یتفق مرزه و اکثر ولیکن لا یکون الاجماع اتجاها عاما فی الاستعمال فانه علی خلاف طریقه الاقلائی فی مقام التفخیم.
این پس این اجمال آخه یه معنای از اجمال ما میفهمیم، اجمال به معنای معما بودن کلمه. به این معنا اگر باشه که همونی که خب گفته میشه لفظ مجمل نیست، حمله بر معنای حقیقی میشه. اجمال ما تعبیر کردیم، گفتیم به جای اجمال ما اینجوری تعبیر کردیم، گفتیم تعمیه نه اجمال، گفتیم مقصود به استعمال عدم فهم طرف، تعمیه یعنی که طرف نفهمه. اگر منظور این باشه خب میتونه یک مورد تعمیه، دو مورد تعمیه، اما این تعبیر اتجاه عام در استعمالات تعمیه این معنا محتمل نیست یا خلاف اصله. میفهمیم دیگه
با اجمال،
یعنی بعد از آنی که میبینید این نداره، حالا من خودشون هم این باشه اشکال نداره، من خدا آیه صد هم یه حرف گفته یعنی یعنی این همین معنایی که بخوام طرف نفهمه
بله.
این همون تعمیه میشه، اگر این باشه میشه همینی که عرض کردم، این معنا معنای درستیه ولی زمان منوط به کسرت استعمال هم هست.
علامت
موضوع بحث بگیره، ولی عدم الاعتراض رو دیگه نمیتونه علامت مجاز بگیره، چون علما از این چهار قوس اعتراض، اعتراض علامت حقیقت، عدم الاعتراض علامت مجاز، ولی ایشون فقط میتونه بگه اعتراض علامت حقیقت، ولی عدم الاعتراض علامت مجاز. ببینید اون عدم الاعتراضی که گفتن معناش عدم وقوع استعمال خارجی نیست، عدم اعتراض به حسب حمله، یعنی تو ذهن در ترکیبات مختلف به ذهن میاد، عدم اعتراض به این معنا، نه عدم اعتراض عدم ممکنه شما اصلا یک لفظی که بعد برای یک معنای خاصی داره به عمرم استعمال نشه تو محل ابتلای مردم نیست. مثال خودم زدم لفظ خمر رو ممکنه تو جوامع اسلامی به عمرم استعمال نکنن چون که خمر محل ابتلاشون نیست، اما این معنای این عدم وضع نیست و این معناش عدم الاعتراض نیست. خمر در عینی که شروع استعمال خارجی نداره اعتراض حمل داره، یعنی در ذهن این لفظ هم به اون معنا منوط به وقوع استعمال خارجی نیست. اعتراضی که میگیم یعنی اعتراض در حمل یا به معنای اعتراض تبادره یا به معنای اعتراض در حمل دیگه، و هیچ کدومش منوط به قضیه وقوع استعمال خارجن نیست.
آخری که اعتراض در استعمال، یعنی که علامه سر فرمودم
بله. این اعتراض چهارمیه از معنای اعتراضی که گفته شد، این اعتراض در مقام استعمار خارجی.
یعنی عکسش علامت مجاز نمیشه دیگه، عدم و اعتراضش علامت مجاز.
بله، یعنی اینکه به اصطلاح یه مورد ما استعمال داریم دلیل بر این نیست که اون مورد مجاز میشه، درسته، ولی اون در قبال صحت سلبی که علامت مجازه. اما منوط نیست حمل به استعمال. هذا تمام الكلام در اون چه در کلمات قوم من علائم الحقیقت والمجاز و به ما ذکرنا تبینه. این که ما یک علامت پنجمی غیر از اون علائم مذکوره در کلمات یا یه علامت چهارمی تبادر، حمل و اعتراض، چون که سلب و اگر علامت مستقلی به حساب نیاریم با اعتراض میشه سه تا، اگر سلب هم به علامت به حساب بیاریم میشه چهار تا. حامزش اونی بود که امروز اشاره شد، امروز بیان شد که استعمال لفظ در مقام تفهیم ولو استعمال واحد دلیل بر وضعه. ما در دوره قبل گفتیم بعید نیست مرحوم سید مرتضام که قائل به اصالت و حقیقه بوده منظورش همین بوده، یعنی اگر شما لفظ رو مستعمل دیدید در موردی در معنایی مجرد از قرینه و بعد شما معلومتون شد که این لفظ مجرد از قرینه منظور ازش اون معنا در مقام تفهیم اون معنای خاص بوده، این حاکی از اینه که اون لفظ در نظر متکلم و اهل محاوره موضوع بر اون معناست و الا استعمال لفظ بدون قرینه در معنایی که اون معنا معنای حقیقی نیست به داعی تفهیم گفتیم جایز نیست و غلاییم و رضا گفتیم بعید نیست حفظان جلالت سید المرتضى قدس سره گفتیم بعید نیست بعد از آنی که ما به ارتکاز ببینیم استعمال اهم از حقیقته، چون اونی که ظاهر کلام سید اینه که حتی با قرینه استعمال شده، استعمال با قرینه گفته میشه این لفظ وضع بر این معنا شده و لذا اگر جای مجرد از این قرینه هم بود حمل میشه برای این معنا. این بود دیگه قبلا میگفتیم، گفتیم بعید نیست مرحوم سید مرتضی منظورش این بوده که استعمال لفظ مجرد از قرینه ولو یک استعمال، اگر شما علم به معنا پیدا کردید در اون یک مورد کشف میشه از این که این لفظ مجردن عن القرینه وافیه به افاده اون معنا هست و الا همه امروز گفتیم یک استعمالش هم لایتوز و غلائیم لفظی که وضع بر یک معنایی نداره یک بارم استعمالش مجرد از قرینه در افاده اون معنا مجاز نیست و غلائیم، نه اینکه به شیوع مجاز نیست، یک بارش هم مجاز نیست. گفتیم شاید اینجور تو دوره قبل گفتیم مرحوم سید مرتضی منظورش از اصالت الحقیقه این مورد باشه، گرچه عبارت او به حسب اون چه قبل از چند روز گذشت مساعد با این معنا نیست. نه معنای رو بفهمونن ولم یدلونا بر این که تفهیم اون معنا به واسطه قرینه است یا به واسطه نقص اللفظه که ولو لفظ مع القرینه بیان شده، اما معلوم نیست تفهیم معنا مبنی بر اون قرینه باشه، شاید تفهیم اون معنا مبنی بر حق لفظ باشه. ایشون اصالت الحقیقه ای رو که بهشون نسبت میدن و ما هم نسبت دادیم و گفتیم ظاهر کلام ایشونه اینه، ولیکن گفتیم اگر منظور ایشان از اصالت الحقیقه این مطلبی باشه که امروز به عنوان طریق خامسی برای استعلام حقیقت اشاره شد لا بأس به ما ذکره قدس الله سره یقع الکلام فردا انشاءالله فی بحث تعارض احوال انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.